رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
السلام علیکم شنوندگان ارجمند، شما را در این صبح با صفا با برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی خیر مقدم میگویم. نشر اولی مجله بامدادی است که مسئولیت معرفی آن را از سوی رادیوی آزادی در شهر پراگ من سید قاسمی قیامپور بر عهده دارم و طول برنامه همکارمان در شهر دوشنبه سفرگل عالمی با ما میپیوندد. امروز چهارشنبه 31 مارس سال 2010 میلادی است. ساعت در پایتخت جمهوری چک 3 بامداد است و در شهر دوشنبه ساعت 6 سحر. خب ابتدا بیاید همراه ببینیم که امروز در جهان منطقه و تاجیکستان چی میگذرد. هویت دو قربانی بمبگذاری انتحاری در ایستگاه‌های متروی شهر مسکو تا هنوز مشخص نشده است. در این باره وزارت حالت‌های اضطراری روسیه خبر داد. در سامانه اینترنتی وزارت نامناسب قربانیان این حمله تروریستی نشر شده است. بر اثر دو ترکش در ایستگاه‌های متروی لوبیانکا و پارک کلتوری 39 نفر به هلاکت رسیده، بیش از 80 نفر جراحت برداشتند. میان قربانیان 3 شهروند تاجیکستان نیز هستند. خبرگزاری روسی اربکا با تکیه به مقامات حفظ ترتیبات درباره در شهر پیتربورگ بازداشت شدن 3 گمانبر در این بمبگذاری های انتحاری اطلاع داد و اما این خبر از سوی دیگر منابع تایید نشده است. دیروز به یاد قربانیان ترکش ها در ایستگاه های مترو در شهر مسکو ماتمی ملی اعلان شده بود. حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان دور اول مذاکرات با گروه بزرگی آشوبگران حزب اسلامی را انجام داد. بر پایه اطلاعات از کابل جانب ها به سازش رسیدند که گفت و شنید را تا شروع کنفرانس نهایت به مصالحه در افغانستان ادامه بدهند. قرار است که این کنفرانس 3 روزه ماه می برگزار شود. دفتر ریاست جمهوری افغانستان خبر داد که به نشست نمایندگان دست از خشونت برداشته جنبش طالبان نیز دعوت شدند. قرار است که در این کنفرانس در مجموع 13,000 نمایندگانی قوم و قبایل افغانستان و 200 مهمان خارجی شرکت کنند. سازمان ملل متحد نشر نتایج تفتیشات مستقل سببهای هلاکت سروزیر پیشین پاکستان بنظیر بوهوتا را تا روز 15 اپریل موقوف گذاشته است. خانم بوهوتا ماه دکبر سال 2007 بر اثر سوءقصد کشته شده بود. بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل متحد درباره موقوف گذاشتن اعلان نتایج تفتیش سببهای هلاکت بنظیر بوهوتا با خواهش آصف علی زرداری همسر خانم بوهوتا تصمیم گرفته است. قرار بود که نتایج تفتیشات امروز 31 مارس نشر شود. هنوز سبب درخواست رئیس جمهور پاکستان برای موقوف گذاشتن اعلان نتایج تفتیشات معلوم نیست. دایر کردن تفتیشات مستقلی هلاکت بوهوتا را مقامات پاکستان بعد از آن طلب کرده بودند که درباره دست داشتن اطرافیان رئیس جمهور پیشین پرویز مشرف در این حادثه سر و صداها بلند شدند. رؤسای جمهوری های ایالات متحده و فرانسه از هر چه زودتر جاری شدن تحریم ها علیه ایران پشتیبانی کردند. شام سه شنبه باراک اوباما و نیکولا سارکازی در واشنگتن با هم گفت و شنید داشتند. بعد از مذاکرات اوباما در صحبت به خبرنگاران گفت امیدوار است که تحریم ها علیه تهران همین بهار تا چند هفته آینده جاری می شوند. نیکولا سارکازی گفت که فرانسه در این موضوع هم با آمریکا و هم با کشورهای اروپایی همکاری خواهد کرد. باراک اوباما و نیکولا سارکازی همچنین مشکلی مبارزه با بحران اقتصادی، اصلاحات ساختارهای مالیوی بین المللی و روابط دوجانبه را بررسی کردند. ادامه خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. امروز سفر رسمی بان کی‌مون دبیر کل سازمان ملل متحد به کشورهای آسیای مرکزی شروع می شود. به اطلاع دفتر سازمان ملل متحد قرار است که دبیر کل نخستین سفر خود به منطقه را از ترکمنستان آغاز کند. بان کی‌مون با مقامات این کشور مذاکرات و از مرکز منطقه‌ای سازمان ملل متحد آید با دیپلمات سازگار دیدن می کند. سپس دبیر کل سازمان ملل متحد به قرقیزستان، ازبکستان، تاجیکستان و قرقیزستان می رود. بان کی‌مون روز 5 اپریل وارد شهر دوشنبه خواهد شد. و شروع دولتی فرانسه ارگانی اصلی مامورین کشور توصیه داد که از جاری کردن منع پوره پوشیدن فرنجی و روسری از سوی زنهای مسلمان خودداری کرده شود. با گفته منصبدارانم تصمیم درباره منع پوره فرنجی و روسری باعث شکایت ها در دادگاه قانونی اساسی و دادگاه اروپایی آید به حقوق بشر خواهد شد.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
چند خبر مهمی عالم بود که تا این ساعت به دست ما رسیده است. تفصیلات برخی از این خبرها در ادامه مجله بامدادی تقدیم خواهد شد و شما همچنین می توانید از تحولات جهان، منطقه و تاجیکستان از سامانه اینترنتی رادیوی آزادی آگاه شوید. پیدا کردن سامانه ما در شبکه جهانی دشوار نیست. www.azadi.org و یا www.azadi.tg. در این سامانه نه فقط اخبار تازه ترین جهان و منطقه و تاجیکستان، بلکه گزارش و بررسی و صحبت ها آید به مهمترین رویدادهای عالم با عکس و صدا و ویدیو 24 ساعت در شبانه روز قابل دریافت است. و خوب شنوندگان ارجمند، حالا چشم اندازی داریم به سرخط مطالب اصلی مجله بامدادی. هلاکت سه شهروندی تاجیکستان در ترکش های مسکو، هویت دو قربانی تا حال مشخص نشده است. سفر بان کی‌مون با آسیای مرکزی شروع می شود. دبیر کلی سازمان ملل متحد با سران کشورهای منطقه کدام مسئول را بحث و بررسی خواهد کرد و مردم هلمند چی می خواهند؟ فرمانده ارشد آمریکایی در مرجع با سران قوم و قبیله ها ملاقات داشت. خب این سرخطی چند گزارش بود که در نشست اولی مجله بامدادی تقدیمتان میشد و ما در کلبر دیگر گزارش و بررسی و صحبت های جالب هم داریم که از آنها در ادامه برنامه شما بهره ور میشوید. امروز هم موضوع ترکش ها در دو ایستگاه مترو شهر مسکو در سرخطی اخبار جهان قرار دارد. خبرگزاری ها با تکیه به وزارت حالت های اضطراری روسیه امروز اطلاع دادند که تا حال هویت دو قربانی این بمبگذاری انتحاری مشخص نشده است. بر اثر دو ترکش در ایستگاه های متروی لوبیانکا و پارک کلتور 39 نفر به هلاکت رسیده، بیش از 80 نفر جراحت برداشتند. در سامانه اینترنتی وزارت حالت های اضطراری روسیه اخیرا نامناسب قربانیان این حمله تروریستی نشر شده است که میانی آنها سه شهروند تاجیکستان نیز هستند. این اطلاع را، یعنی اطلاع درباره هلاکت سه شهروند تاجیکستان را، دیروز کارمند سفارت تاجیکستان در شهر مسکو شاهین صمد تایید کرد. با شاهین همکار ما ساجده میرزا هم صحبت شد و نخست از او سوال کرد که آیا نامناسب شهروندانی در ترکش های متروی مسکو به هلاکت رسیده تاجیکستان مشخص شده است؟ شاهین صمد در پاسخ گفت:
چونی که ما اطلاع داریم فاتیدگان عبدالرحمن و فومد حسینویش سال تولدش 1986 زودای نویای و قرشیف نادیربک و چلدیویش سال تولدش 1986 و ایش نظر فیسکونزون کامالویش سال تولدش 1985 این دوی دیگر زودگان نویای ترسون زودا می کشند.
با این ترتیب در ترکیش ها سه نفر شهروند تاجیکستان کشته شده است، درست است؟
متاسفانه که چنین است و باز یک شهروند دیگری ما ضرر دیده است و او نظرف اوریو یوسین و زاده شهر دوشنبه است.
اینا کیا هستند؟ این نفرایی که کشته شدند در این ترکش ها به چی کار مشغول بودند در روسیه؟
راستی گپ در حال حاضر ما تفتیش کرده ایستادیم و گفته نمیتوانیم حالی کی هستند. ما در حال حاضر از پای ایستادن جسد اینها میباشیم. ما کوشش میکنیم که تا تستر جسد اینها را به وطن برگردانیم.
یعنی مقامات مسکو سفارت تاجیکستان درباره کشته شدن سه شهروندش در جریان گذاشتند، درست است؟
راستی گفت اونو ما را در جریان گذاشتند از برای یک است و دوی دیگرش کارمندان ما رفتند به بیمارخانه ها و به مرگ ها مردخانه ها و در اونجا خودشون یافتند. این دوی دیگر کارمندان مسئول ما که ما از دیروز ما اونو را سفربر کرده ایم به این کارو.
یک نکته دیگر، مثلا روابط سفارت با شهروندان تاجیکستان تا کدام اندازه تنگ و تنگ است که مثلا مردم به شما تلفن کنن و اطلاع بدن؟ همین گونه کارا را برای مونده اید شما حالا؟
мо ҳамаи корро ба роҳ мондагем. Сафорат шуъбаи махсус бо кор бо муҳоҷирон дорад, ки онҳо ҳамарӯза кор мебаранд бо муҳоҷирони меҳнатӣ ва ҳамарӯза дар алоқа ҳастанд бо онҳо.
دیروز خبرگزاری‌های روسیه میگفتند به دنبال این ترکش‌ها شهروندانی که مثلا خیلی وحشت زده بودند یک یک بار به چهره‌های غیر روس در افتادند، یعنی اونایی که مسلمان هستند یا چهره‌هاشون از روسو فرق می‌کنند با اونها در افتادند و چندین نفر رو لات و کوب کردند. شما چه اطلاع دارید در این باره؟
راست گپ به ما اول خبری نرسیده است که بر ضد شهروند ما یکون کاری شده باشد و امید دارم که نمی‌شود، زیرا شهروندان ما بیشتر در با کور کی مشغول هستند، اونا اون نفرانی که کور میکنن اونا را اونقدر بسیار کاردار نمیشوند و امید دارم که کاردار هم نمیشوند دیگر.
میدونید در هر صورت اونایی که مثلا کشورشون را ترک کردن یا که متروشون را ترک کردن فرق نمیگذارن که کدامش مهاجری تاجیک است کدامش مهاجری ازبک است. درست است، اما اونا بیشتر مثلا میبینن که چهره شون غیر روسی است و خشمشون بیشتر میشود و در میافتن با اینا. با شما در برای جلوگیری از این کارا مثلا با مقامات روسیه و با اینا در تماس هستین که بگین که مثلا تاجیکا اون مردمی تروریست و خشونتبار و اینا نیستن و تا که مثلا به شما ترحم بیشتر شود؟
البته ما در همیشه در علاقه هستیم با مقامات حفظ حقوق این کشور و این کارا از اول که پیش برده میشدن تا حاضر میبرن، ما این کارا میبریم.
تشکر. شوهین صمد کارمند سفارت تاجیکستان در شهر مسکو بود با بعضی جزئیات هلاکت شهروندان تاجیکستان در بمبگذاری های انتحاری در دو ایستگاه مترو پایتخت روسیه. و ضمن این هم صحبت ما از یک شهروند دیگر تاجیکستان هم یادآور شد که در این حادثه جراحت برداشته است. آریون نظروف که در این انفجار در ایستگاه لوبیانکا جراحت سبک برداشته است، عین حال در بیمارستان با نام اسکلیفاسوفسکی مسکو زیر نظر طبیبان قرار دارد. من البته مطمئن نیستم و اما شاید اوریو پسری دانشمند و روزنامه‌نگار تاجیک یاسینی نظر باشد. و خب همکار ما نور محمد خانزاده توسط تلفن یکی از خویشاوندان اوریو را پیدا کرد و با او هم صحبت شد.
من نورعلی نظرویچ هستم.
ما فهمیدیم که در داخل آنهایی که در انفجارهای داخلی ایستگاه مترو شهر مسکو جراحت برداشتند یکی از برادرزادگان شما هم هستند. ممکن است یک کمی توضیح دهید که در چه حالت در این حادثه افتادند برادرزاده شما؟
برادرزاده ما آریا روز 29 هنگام از خانه به کار رفتنش تصادفاً در این حادثه جای حادثه رفتنش موفق آمد و اون وقتی که از متروی کوزنیتسکی موس بالا میبرومد در همون بالای هنگام برومدن در زینپایای اسکالاتر انفجار در متروی لوبیانکا رخ میدهد و همون هنگام رخ دادن انفجار موج انفجار اینها را از پای میافتاند و اینها بالا هم میافتند و بعد چند وقت این به خود میاد میگن چی شده بعد بالا میبرند همشون. وقتی بالا برمدن یک 10-15 دقیقه میگه اونجا وای استادیم که اونجا خون و خلاب زیاد و بعد بوی باروت و میگه ما را یکی از همون کارمندان میلیسیا گفت که شما از اینجا برید. بعد میگه ما به کار رفتیم. اونجا کمتر سرش گیج شده بود و خودش ناراحت حس کرد، زنگ زد که این یاری تجهیزی بیاد برایش. بعد اومد یاری تجهیز اون از گرفته به بیمارستان اسکلیفاسوفسکی آورد.
بله. و حال سلامتی اوریو چطور است؟
سلامتیش هم خوب است، آسیب جسمانی به اون نرسیده، سلامتیش خوب.
حالا با اون چی معالجه ها را انجام میدهند در بیمارستان؟
تشخیص عمومی گذراندن برای اون بگیرند که سلامتیش چطور است. بعد اون تمام یکان داری و یکان چی نمیخورد، فقط تشخیص عمومی دیدن که یکان ضرر ندیده باشد جسمش.
و از لحاظ روانی هم شاید کمک ها و مشورت ها میکنند که چون روحیه خودش را در اون هنگام از دست داده بود.
آره، تا حال یکان کارمند روانشناس نزدش نامدد بجز کارمندان امنیت و کارمندان کارهای داخله.
یعنی که آنها می آیند در باره همون حادثه پرسجو میکنند که همون جزئیات حادثه را از شاهدان عینی به هر حال بگیرند و یک وضع را تجسم بکنند در باره همین حادثه.
بله از اون میپرسند که چطور شده چی نشده، همه واقعا اون به همه اونا شرح میدهد صحبت میکند.
به هر حال شما از کمک های طبی که در بیمارستان به برادرزادهتان میرسانند راضی هستید؟
بله، پزشکای بسیار خوبند، پرستاری خوب میکنند از بیمارا و بخصوص از برادرزاده ما.
برادرزاده تان در کجا کار میکنند؟
دکان دارد و صاحب کار است و کار میکنند.
تشکر. صحبتی بود با نورالی نورالیف که برادرزاده‌اش نظروف اوریو یوسینویچ در انفجار ایستگاه لوبیانکی متروی شهر مسکو سپید است و حالا در بیمارستان بالامی اسکلیفاسوسکی زیر نظر پزشکان قرار دارد. و خوب تفتیشی بمگذاری های پر قربانی در متروی مسکو ادامه دارد و خبرگزاری روسیه اربکا با تکیه به مقامات حفظ ترتیبات درباره در شهر پیتربورگ بازداشت شدن سه گمانبر در این بمگذاری های امطیاری اطلاع داد و اما این خبر از سوی دیگر منابع تایید نشده است. دیروز به یاد قربانیان ترکش در ایستگاه مترو در شهر مسکو ماتم ملی اعلان شده بود.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مالمیر
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف او
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مالمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانا
مجله بومدادی رادیوی آزادی رو میشنوید. توری در بخش خبری هم گفتیم امروز سفری بان کی مون دبیر کلی سازمان ملل متحد با کشورهای آسیای مرکزی شروع می شود. قرار است که طی یک هفته او از همه پنج کشور منطقه بازدید کند. بان کی مون بازدیدهایش را از ترکمنستان آغاز می کند و سپس به قرقیزستان، ازبکستان و تاجیکستان و قزاقستان می رود. قرار است که در جریان این سلسله بازدیدها دبیر کلی سازمان ملل متحد با رهبران کشورهای آسیای مرکزی مسائل مربوط به مشکل تقسیم آب منطقه و همکاری های منطقه‌ای را بررسی کند. نگاه فراتر به برنامه سفر بان کی مون در گزارش همکار ما میرزایی سلیمپور.
بان کی مون روز 31 مرد برای انجام نخستین سفر خود به حیث دبیر کلی سازمان ملل متحد راهی آسیای مرکزی می شود. گسترش همکاری های منطقوی، کاهش تسلیحات، منع گسترش سلاح ها، محیط زیست، تقسیم آب، مسائل انرژی و تغییر اقلیم را از موضوع های اصلی دستور کاری ملاقات های دبیر کلی سازمان ملل با رهبران همه پنج کشور آسیای مرکزی نام می برند. سلسله سفری یک هفته‌ای بان کی مون به این منطقه روز 1 اپریل از دیدار ترکمنستان و ملاقات او با رئیس این جمهوری قربانقلی بردی محمدوف و بازدیدش از مرکز منطقوی دیپلماتیک پیشگیرانه سازمان ملل در اشقابات آغاز یافته، او به دنبال از 4 کشور دیگری آسیای مرکزی نیز دیدن خواهد کرد. مارتین نسیر که سخنگوی دبیر کلی سازمان ملل گفت که او با رهبران آسیای مرکزی مسائل پیچیده و در برخی موارد بحث برانگیز را نیز در میان خواهد گذاشت.
It means helping the countries of the region to work together to cooperate.
این به معنای کمک به کشورهای منطقه است که مشترکاً کار کنند و روی مسائلی که در حالات دیگر به تنش می‌برد همکاری کنند.
Might lead to tensions.
بحث‌های مربوط به مسائل مرزی، تقسیم آب، محیط زیست و انرژی از چنین مسائل بحث برانگیز و تنش‌زا در آسیای مرکزی نام برده می‌شود. در این میان به خصوص یک مورد انگشت‌نما بحث عمیق شده تاجیکستان و ازبکستان بر سر طرح احداث نیروگاه بزرگ راغون است که تاشکند با ساختمان این نیروگاه سخت مخالفت می‌ورزد. سروزیر تاجیکستان آقیل آقیلوف هفته گذشته ضمن بازدیدش از قرارگاه سازمان ملل در نیویورک و ملاقاتش با بان کی مون خواستار مساعدت مقامات این سازمان در حل تنش‌های موجوده میان دوشنبه و تاشکند شد. اوکل اوکلوف ضمن اون بازدید در صحبت با خبرنگاران ازبکستان را به مانع‌سازی در راه انتقال مال و کالا به تاجیکستان نیز عیبدار کرد و در قلمرو این همسایه کشور با علت‌های گویا فنی بند ماندن تا 1000 واگن تاجیکستان را تنها یک بهانه نامید.
این تنها یک بهانه است. شما درست گفتید که این مشکل‌ها با مشکل‌های آب و انرژتیکی وابستگی دارند.
اما سوال این است که آیا دبیر کلی سازمان ملل می تواند در حل بحث‌های موجوده در آسیای مرکزی نقش میانجی را بازی کند؟ مارتین نسیر که سخنگوی بان کی مون از شر این مسئله خودداری کرد ولی گفت برای مثال مسائل آب و انرژی نیز جزئی از مسائل همکاری‌های منطقوی است.
من نمی خواهم از پیش قضاوت کنم که آنها مشخصاً کدام مسائل را بررسی خواهند کرد. ولی روشن است که همکاری منطقوی طوری تاکید کردم یک سلسله مسائل گسترده با شمول منابع آب و راه و شیوه های همکاری مشترک کشورها را فرا می گیرد.
با دنبال دیدار ترکمنستان بان کی مون روز 3 اپریل راهی قرقیزستان شده با رئیس آن جمهوری قربانبیک باقیف ملاقات و در پارلمان قرقیزستان سخنرانی میکند. روز یکشنبه 4 اپریل دبیر کلی سازمان ملل در تاشکند با رئیس جمهوری ازبکستان اسلام کریموف گفتگو خواهد داشت. انتظار میرود بان کی مون از کلی خشکیده ارال نیز دیدن کرده فاجعه زیست محیطی ارال را که یک زمان چهارمین کلی بزرگ دنیا محسوب میشد از پیش و با چشم خود ببیند. در پی بازدید از ازبکستان، بان کی مون روز 5 اپریل برای یک روز واردی تاجیکستان می شود. بان کی مون دومین دبیر کلی سازمان ملل است که از تاجیکستان دیدن می کند. کوفی انان رهبری وقت ملل متحد نیز سال 2002 به این کشور سفر کرده بود. دولت نظری سخنگوی وزارت خارجه تاجیکستان با رادیوی آزادی گفت بان کی مون در پی ملاقات با رئیس جمهور امام علی رحمان با خبرنگاران صحبت می کند و قرار است که او توسط چرخبال سلسله نیروگاه های ساخته شده بر فراز رودخانه وخش رو نیز تماشا کند. نیروگاه بحثی روغون نیز در همین رودخانه ساخته خواهد شد، ولی معلوم نیست که بان کی مون از محل احداث این نیروگاه عظیم نیز دیدن خواهد کرد یا خیر. دولت نظری گفت دوشنبه بر روابطش با سازمان ملل متحد اهمیت ویژه‌ای را قائل بوده، امیدوار است که این سازمان معتبر جهانی در حل بحث‌های برخاسته در سطح منطقه آسیای مرکزی نیز نقش فعال‌تر بازی کند.
ما همیشه امیدوار هستیم، ما همیشه کوشش میکنیم و پیشنهاد میکنیم که همه گونه بحث های منطقوی هست، بحث های بین الخلقی هست، تا به واسطه توسط سازمان ملل متحد پیش بر حل شود، چون که این یکی از مکانیزم های بسیار معتمد باید شناخته شود و اعتراف کرده شود نقش آن. دولت های علاهیده نه، بلکه خود سازمان ملل متحد باید در حالت ضروری با استفاده از اون امکانات و وکالت هایی که دارد در این مسئله نقش بگذارد و
بازدید بان کی مون از آسیای مرکزی روزهای 6 و 7 اپریل با دیدار قزاقستان به پایان خواهد رسید. طبق برنامه سفر دبیر کلی سازمان ملل متحد با رئیس آن جمهوری نورسلطان نظربایف دیدار و ملاقات کرده از سمی پلاتینسک آزمایشگاه سابق سلاح‌های هسته‌ای اتحاد وقت شوروی در سالهای جنگ سرد نیز دیدن خواهد کرد.
گزارش بود درباره برنامه سفری بان کی مون دبیر کلی سازمان ملل متحد به کشورهای آسیای مرکزی که طوری اشاره کردیم امروز از ترکمنستان شروع می شود. خوب شنوندگان ارجمند، حالا برای شما یک پاره ترانه تقدیم می شود و سپس با سرخط گزارش های بعدی مجله بامدادی آشنایتان خواهم کرد.
Yeah.
دختر تاجیک جگری، دختر تاجیک شکری، ترانه بود از مهرنگار در نشر اولی مجله بامدادی رادیوی آزادی. این مجله رو شما در امواج کوتاه در تلویزیون توسط محوره هدبر و در شبکه جهانی اینترنت با نشانی های www.azadi.org و یا www.azadi.tj میتوانید بشنوید. و حالا شنوندگان ارجمند سرخط باز چند گزارشی که در ادامه برنامه صدا خواهد داد. مردم هیلمند چی میخواهند؟ فرماندهی ارشد امریکایی در مرجع با سران قوم و قبیله ها ملاقات آراست.
تیراندازی در مرز، آیا در هلاکت شهروند ازبکستان واقعا هم مرزمان های قرقیز عیب دارند؟
و چرا امسال در آبانبار قیروقوم به طور کافی آب ذخیره نشده است؟ کشته های دهقانان ازبکستان و قزاقستان چگونه شاداب خواهند شد؟ شما مجله بامدادی رادیوی آزادی را می شنوید که مستقیما از شهرهای پراگ و دوشنبه پخش می شود. مسئولیت معرفی مجله را من سید قاسم قیامپور و همکارم سفرگل عالمی بر عهده داریم. زیرا سفرگل چند لحظه پیش بعد از رفع مشکلی تکنیکی با ما پیوست. امروز چهارشنبه 31 مارس سال 2010 میلادی است. ساعت در شهر پراگ 3:26 دقیقه بام داد است و در شهر دوشنبه 6:26 دقیقه سحر.
مجله بامدادی را با بررسی مسائلی بین المللی ادامه می دهیم و حالا از مسائلی کشوری همسایه افغانستان که آنجا به اطلاع خبرگزاری ها اخیراً دوری اولی مذاکرات رئیس جمهور حامد کرزی با گروه بزرگ آشوبگران حزب اسلامی را انجام می دهد و انیخترش انجام داده است. بر پایه اطلاعات از کابل جانب ها به سازش رسیدند که گفت و شنید را تا شروع کنفرانس آید به مصالحه در افغانستان ادامه دهند. قرار است که این کنفرانس 3 روزه ماه می برگزار شود. دفتر رئیس جمهوری افغانستان خبر داد که به نشست نمایندگانی دست از خشونت برداشته جنبش طالبان نیز دعوت شدند. قرار است که در این کنفرانس در مجموع 13,000 نمایندگان قوم و قبایل افغانستان و 200 مهمان خارجی شرکت کنند.
بله سفرگل، و در همین حال یک فرمانده ارشد آمریکایی اخیراً از ولایت هیلمند دیدن کرد، از منطقه ای که آنجا چندین ماه باز عملیات ویژه نیروهای ناتو و ارتش افغانستان علیه آشوبگران طالبان ادامه دارد. با نوشته خبرگزاری ها آدمیرال مایک مولن در اینجا با سران قوم و قبیله های محلی هم نشسته دایر کرده است. تفصیلات بیشتر را در این باره از گزارش همکار ما لطیفی لطیفی پیدا خواهید کرده.
فرمانده ستاد متحده ارتش آمریکا آدمیرال مایک مولن دیروز از منطقه مرجع جبهه اصلی عملیات گسترده نظامی علیه آشوبگران طالبان بازدید کرد. اوتای این سفر در شروع قبایل ولایت هلمند نیز شرکت ورزید. در جریان شروع رهبران قبایل گفتند که مردم منطقه به راه‌های ماشینگارد، مکتب و بیمارستان‌ها نیاز دارند. فرمانده ارشد آمریکایی وعده داد که این درخواست‌ها اجرا می‌شوند، اما افزود او برای اجرای این کارها فرصت ضرور است. بعد از انجام شروع قبایل مایک مولن به خبرنگاران گفت:
They're very pleased with security, but they asked for better education, better hospital.
آنها از وضع امنیتی خیلی خوشحالند، اما آنها تحصیل بهتر، بیمارستان‌های بهتر، راه‌های بهتر و نظام کشاورزی بهتر می‌خواهند که تواند آیله‌هایشان را تأمین کند. در حالی که ما می‌خواهیم سوی پیش حرکت کنیم، طوری که من می‌فهمم همه این برای پیشرفت بس و مهم است. آدمیرال مولن با دخترین محل درگیری‌ها با جنبش طالبان همگی دو روز بعد از دیدار غیرانتظاره رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما از افغانستان آمد. باراک اوباما در پایگاه نظامی باگرام وعده داد که نیروهای آمریکا و ناتو طالبان را شکست داده، کار شروع کرده را تا به فرجام می‌رسانند. از نگاه کارشناسان، عملیات نظامی در مرجع یکی از مکان اصلی پرورش کوکنار در ولایت هلمند نخستین امتحان جدی برای معرکه ضد تروریستی باراک اوباما خواهد بود. خبرگزاری رویترز نوشته است که در شروع قبایل ساکنان مرجع سوال را مطرح میکردند که اگر کشتی کوکنار من شود، آنها از کدام منبع درآمد پیدا خواهند کرد. ولی هلمند گلوب منگل که آدمیرال مولن را همراهی میکرد گفت: سال آینده به هیچ کس اجازه داده نمی شود که با کشتکاری کوکنار مشغول شود. اگر کسی به این کار دست زند و جنایتکار محسوب شده، بعد از مرافعه به زندان فرستاده می شود. منگل افزود که از بین بردن کشت کوکنار درها را برای رشد منطقه باز خواهد کرد. در عین زمان شماره ارتش امریکا و ناتو در افغانستان 126,000 نفر را تشکیل می‌دهد و گفته می‌شود که دو ماه آگوست تعداد عمومی سرباز و افسران ائتلاف بین‌المللی در آن کشور تا به 150,000 نفر خواهد رسید. این در حالی است که بعد از رانده شدن آشوبگران از مرجع، نیروهای امریکا و ناتو قصد دارند ولایت همسایه قندهار را نیز از جنگیان طالبان آزاد کنند. ضمن بازدیدش از افغانستان باراک اوباما گفته بود که میخواد فراخوانی ارتش امریکا از افغانستان در میانه سال آینده شروع شود و به این خاطر او بالای حامد کرزی فشار میارد تا که نیروهای محلی مسئولیت تأمین امنیت را در کشور بر دوش خود بگیرند. اوباما در مصاحبه با تلویزیون NBC گفت که پیشروی در افغانستان با کندی جریان دارد و او از کرزی خواسته است که مبارزه‌اش را با فساد و فروش مواد مخدر تقویت بخشد. قرار است حامد کرزی 12 می به واشنگتن سفر کند. این سفر با دعوت باراک اوباما صورت می‌گیرد. لطیف لطیفی، رادیو آزادی.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کوردسال شما رفتار و گفتار مثل قندشیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارجه شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جامعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه نو ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه نو سامونه آزادی .org یا آزادی.cg.
خبرنگار مردمی طرح نوی سامانه اینترنتی رادیوی آزادی و نکنون باز هم از مسائل منطقه‌ای و هم از مسائل صرف آسیای مرکزی. از مرز میانی قرقیزستان و ازبکستان درباره بر اثر یک تیراندازی کشته شدن یک نفر و جراحت برداشتن یک نفر دیگر خبر رسید. این حادثه در ولایت مرزی جلال آباد قرقیزستان رخ داده است. با ایده‌های تاشکند مرزبان‌های قرقیز یک زن ازبک را نگذاشتند که با شناسنامه ازبکستان وارد قلمرو قرقیزستان شود و این باعث ماجرا و تیرپرانی شده است.
و اما جانب قرقیزستان با فرضیه دیگر این ایده‌ها را رد می‌کند و می‌گوید گروه به هوشداری مرزبانان اطاعت نکرده و حتی خواست اسلحه مرزبانان را بازوری بگیرد. ولی محض در همین کشمکشی‌ها یک ساکن ازبکستان نفر از این گروه کشته و یک نفر دیگر زخمی شده است. تفصیلات بیشتر را در این باره از همکارمان در شهر بیشکک میراسرار فرغانی می‌شنویم.
حادثه های اخیر در مرز قرقیزستان با ازبکستان که دو کشتار نیز در پی داشت باعث تشویش ساکنان منطقه های مرزی قرقیزستان با ازبکستان شده است. با گفته همصحبتان ما، جلوگیری از وقوع حادثه های ناخوش برای مرزبانان دو سمت مرز کاری سخت و دشوار خواهد بود. یکی از همین گونه رویداد فاجعه‌بار که به دلیل رعایت نکردن قاعده های عبور و مرور مرز به وقوع پیوست کشته و زخمی شدن دو ساکن روستای نعیمن ولایت جلال آباد می باشد. دین محمد عثمان علی کارمند دادستانی ولایت جلال آباد با آزادی گفت که نظیرجان تشبایوی 47 ساله از سه تیری مرزبانان به قتل رسیده است.
تشبایوی نظیرجان او چوک دیگن. تشبایوی نظیرجان اپراتوردن چکار شد جلدن قچش بولن.
و افسود که برادر اون نبیجان یک تیر خورده و در همین حال در بیمارستان بستر است. عظیمجان اسکرف یک ساکن ناحیه بازارقرغان ولایت جلال آباد به بخش تاجیکی رادیوی آزادی گفت که در منطقه جنوب کشورش بیش از 1,000,000 ازبک تباران به سر میبرند. و افسود که پیوندان زیادی آنها در سایر ولایت های وادی فرغانه ازبکستان سکونت دارند.
ایکی دولت آرسته انچه الیگه نارازلیگ کلیشماچلیلر حالتی کلیب چکشه.
از اینجان اسکرف میگوید حادثه هایی که با فاجعه انجامیدهند نارضایتی های مردم دو سمت مرز را ببار آوردند و گفت که این روند بر رابطه های دو کشور همجوار نیز خلل جدی وارد خواهد کرد.
علاقه‌دار حاضر اوجه بونجا اساساً پکتی نقطه قویلی بدیو.
با گفته از عظیم‌جان اسکرف ولی وی را آن نقطه به حیرت آورده است که مرزبانان به سوی شهروندان عادی از سلاح آتشفشان ترکشادند و منجر به قتل یک نفر شدند.
2007 سال مارس ایده قرقیزستان و ازبکستان ریاستی ارتاستاگی.
این ساکن ولایت جلال آباد میگوید ماه مارس سال 2007 در میان قرقیزستان و ازبکستان آید بر رواهای بدون روادید برای 60 روز یک سازشنامه به امضا رسید. با گفته عظیم‌جان اسکرف در همین حال شهروندان ازبکستان در قلمرو قرقیزستان تا 60 روز بدون ثبت نام می توانند به سر برند.
Məsələn, Özbekistan fuqaraları Qırğızstan Respublikasına keçə 60 gün yürüşə haqlı.
Vay afsus, vəli şəhərvəndən kişvarəş dar qalamrav Özbekistan boyad xodro dar muddət 5 roz az tariq orqanhoy intizami sabti nom kurand. Dar aksi hal deport xohan şud. یک همصحبت دیگری ما که از افشای نامش خودداری کرد گفت که در ناحیه آقسی ولایت جلال آباد به سر می‌برد. با گفته او هنوز به درک معنی تحولات اخیر نرفته است و معلوم نیست که چرا در مرز قرقیزستان با ازبکستان مرزبانان به سوی آدمان بی‌سلاح آتش کشاده‌اند. این همصحبت ما همچنین تذکر داد که مسئله رواهای مردم دو کشور همجوار باید در سطح عالی موارد گفتشونید مقامات قرقیز و ازبک قرار گیرد. همصحبت ما گفت وگرنه اوضاع به تشنج جدی روبرو خواهد شد. میرسال فرغانی، رادیوی آزادی، بیشکک.
هلاکت یک شهروند ازبکستان در مرز با قرقیزستان و واکنش ها به این حادثه. شنوندگان عجمن، شما این و دیگر مطالب برنامه رو می توانید از سامانه اینترنتی ما هم پیدا و مطالعه کنید www.azadi.org. و همچنین اگر درباره این حادثه گفتنی داشته باشید با ما تماس بگیرید.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید توسط SMS با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
یادآور می‌شویم که شما مجله بامدادی رادیوی آزادی رو می‌شنوید و گزارش دیگری هم که داریم از مسائل منطقه است. روابط تیره میان ازبکستان و تاجیکستان از اوایل سال روان به مرحله دشوارتر وارد شده، باعث سر و صداهای زیادی هم در داخل و هم در عرصه بین‌المللی شده است. چنین به نظر می‌رسد که مقامات هر دو کشور آماده نیستند در راه حل مشکلات موجوده دست به اقدامات مشخص بزنند. مسئولین و کارشناسان این دو کشور با تایید درستی موقع خود می‌خواهند جانب دیگر را متقاعد سازند. اما سبب اختلاف و تنش‌های بین دو کشور در چیست و آیا راه حل مشکلات وجود دارد؟ پاسخ این سوال در گزارش خبرنگاری ما در شهر دوشنبه عبدالقیوم قیمزاد.
تاجیکستان طی نزدیک به 20 سال استقلال خود دست به عمل و اقدام نزده است که باعث سردی مناسبت این کشور با ازبکستان شده باشد. افزون بر این، تاجیکستان هم از لحاظ جغرافی و هم از لحاظ اقتصادی بیشتر مایل استواری روابط و علاقه های بهتر با این همسایه خود است. عبدالنبی ستارزاده، سردار ریاست سیاست خارجی مرکز مطالعات استراتژی نزد رئیس جمهوری تاجیکستان، با تایید این نکات افزود، اما مقامات ازبکستان با ملاحظات مختلف در سردی روابط دو کشور زمینه و اساس گذاشته و طول زمان استقلال در بیشترین موارد از اقدامات کار گرفتند که بر ضرر این علاقه ها افزایش مسائل حل طلب و تا حد به گسستن رشته های همکاری موجب شود.
علت اصلیش به نظر من آن است که متاسفانه سالهای آخر میان مسئولان سیاست خارجی جمهوری تاجیکستان و ازبکستان یک مکالمه پیوسته به نظام و گسترده دوام ندارد.
یک نکته ای که بیشتری کارشناسان و تحلیلگران در روابط دو کشور تاجیکستان و ازبکستان اشاره می کنند این است که دولت تاجیکستان بعد انتخابات اولی ریاست جمهوری این کشور در سال 1994 تلاش کرد سیاست خود را بدون موافقه با این کشور پیش برد، در حالی که ازبکستان برای روی کارایی حکومت فعلی و رئیس آن سهمی مستقیم داشت، امیدوار نبود که این حکومت دیگر دنبال اهداف خود است و نیازی به پشتیبانی ازبکستان ندارد. این هم در حالی است که طول دوران شوروی نیز مسکو در بیشترین حالت مسائل تاجیکستان را با رهبران ازبکستان حل میکرد. سیمیدین دوستوف، تحلیلگر سازمان اجتماعی ایندم، میگوید در تیرگی همکاری های دو کشور همسایه دو عامل، یکی رد بزرگمنشی ازبکستان که از دوران شوروی منشأ میگیرد و دیگر مناسبت شخصی هر دو رهبر باعث شده است.
اول عامل بزرگمنشی ازبکی که
تقریبا در همه راهبرهای جمهوری ازبکستان وجود داشت و تقریبا تمام راهبریات سیاسی تاجیکستان در زمان شوروی در زیر نفوذ راهبران ازبک قرار داشتند. عامل دوم قبول نداشتن اسلام کریموف از امام علی رحمان و قبول نداشتن اصول راهبری اسلام کریموف از جانب امام علی رحمان می باشد.
با این ترتیب شورا از سال 1995 دولت ازبکستان با استفاده از ظرفیت و امکانات خود فشار بالای حکومت تاجیکستان را آغاز کرد. از جمله رهبران نیروهای مخالف دولت تاجیکستان با خواهش اسلام کریموف به تاشکند دعوت شدند. سال 1998 از قلمرو این کشور سرهنگ شورش محمود خدای بردیوف به شمال تاجیکستان حمله آورد. سپس مرزهای هر دو کشور بدون کدام آگهی از سوی ازبکستان مینکاری شد و نهایت در سال 2000 ازبکستان نظام روادید میان دو کشور را جاری نمود. بعدن ازبکستان برای انتقال گاز طبیعی و استفاده راه‌های آهنش مشکلی های دیگر پیش آورد. اما کارشناسان میگویند با وجود این همه مشکلی ها راه حل وجود دارد. حکمت الله سیف الله زاده یک مسئول مرکز تحلیلی دیالوگ بر این نظر است که در شرایطی به وجود آمده راه حل نشست روبروی مقامات هر دو کشور و بعضی گذشت های دو جانبه است.
به گذشت جانبین راه حل در هیچ مشکل پیدا نمی شود.
کارشناسان میگویند انتقاد و طعنه، استفاده از فشنگ موقتی و مصنوعی فشارها به همدیگر و به صفحات رسانه ها و بحث های منطقه‌ای و بین المللی کشانیدن آنها مشکلی را پیچیده تر میکند. عبدالقیوم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
گزارش بود درباره سبب های اختلاف و تنش های میان تاجیکستان و ازبکستان. شنوندگان ارجمند، ما برنامه را بعد از پخش یک ترانه ادامه می دهیم. شما در امواج برنامه‌های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید که مستقیما از شهرهای پراگ و دوشنبه پخش می‌شود. امروز چهارشنبه 31 مارس سال 2010 میلادی است. ساعت در شهر پراگ 3:44 دقیقه بامداد است و در شهر دوشنبه 6:44 دقیقه سحر.
مرافع دادگاهی در رابطه با ادعاهای دادرس‌ها علیه سه هفته‌نامه مستقل از یپلوس، آزادگان و فرج منتیجه نرسید. وکیل مدافع سالیجان جورایف علیه دادرس‌ها نه تنها به دادگاه بلکه به رئیس جمهور و مجلس ملی و مجلس نمایندگان مراجعه کرده است. همکار ما ذوالفقار اسماعیلیان در این مرافع شرکت داشت و حالا همراه گزارش او را می‌شنویم.
جلسه دادگاهی ناحیه سینا در مورد ادعای دو سودی دادگاهی عالی و یک سودی دادگاهی شهری علیه هفتوار ازیاپلوس، فرج، آزادگان و ادوکات سالیجان جورایف به نتیجه نرسید. به این دلیل که ادوکات سالیجان جورایف سودی ناحیه سینا را در قانون شکنی در بررسی ادعاهای هر دو طرف متهم کرد. جناب جورایف گفت که سودیاهای دادگاه من و رسانه‌های خبری را به پهن کردن خبری به اساس یعنی تهمت متهم کردند. من هم سودیاهای دادگاه را با تهمت زدن در حق ادوکات و رسانه‌های خبری متهم میکنم و در این باره با دادگاه مراجعه کردم. جناب جورایف افسود:
من با سود همینه با طور خطی روز 23 فوریه پیشنهاد کرده با سود سپریدم که موادهای پرونده گرجدنی با موادهای پیشنهاد کرده من با کاسته‌ها با مقامات تفتیشاتی فرستاده شود، یا که من جنایتی اعتراف کرده شوم از طرف مقامات، یا که سودیاهای کرپسیونر یا که تهمتچی‌ها. یعنی این درخواست ما باید که سود تعیینات میبرود. سود این کار را نکرده، به طور جدی ماهیتا قانون مرافعه ویران کرده و پرسیش طرف ها گذاشته است. یعنی از سودیه ها اول بیانات گرسته میخواد که من با هفت ماده جنایتی با پشت پنجره برد.
سوری جان جورایف گفت که در این باره وی نه تنها به دادگاه بلکه به رئیس جمهور و مجلس عالی و مجلس نمایندگان و دادستان کل نیز مراجعه کرده است. عبدالجبار عبدالجلیلوف وکیل مدافع هفتوار ازیاپلوس فعالیت دادگاه ناحیه سینا را مغایر به قانون خواند و افزود:
в таких случаях суд не имеет права продолжать судебное заседание.
Додгоҳ бояд идеаҳои ҳар ду тарафро барои баррасӣ ба идораҳои дахлдор ироа мекард ва пас аз баррасии ин идеаҳо дар сурате ба мурофиаи додгоҳӣ шуруъ мекард ки идораҳои дахлдор дар фаъолияти як тараф қонуншиканиро собит мекарданд.
Был обязан либо приостановить рассмотрение ходатайства.
جناب عبدالجلیلوف گفت که امریدین صفایف سودی ناحیه سینا این کار را نکرده، امروز با پرسیش طرف ها آغاز کرده است که این مغایر به معیارهای قانون است. این در حال است که چند ماه پیش سه تن از سودیاهای دادگاه عالی و شهری هفتوار ازیاپلوس، فرج، آزادگان و ادوکات سالیجان جورایف را برای چاپ مقاله راجع به رشوت خوری در مقامات دولتی دادگاه عالی آژانس مبارزه با فساد به دادگاه کشیده بودند و به عنوان جبران معنوی حدود 5 میلیون سومان طلب کرده بودند. پس از این ادوکات سالیجان جورایف به همین اتهام علیه سه سودیای دادگاه عالی و شهری به دادگاه شکایت برده بود، اما سودی دادگاه ناحیه سینا از این شکایت در جلسه دادگاه یادآور نشد و از ادوکات سالیجان جورایف تقاضا کرد که شکایت خود را دوباره پیشنهاد کند، ولی سودی ناحیه سینا هدف از این درخواست خود را توضیح نداد. کنت گروس سفیر آمریکا در تاجیکستان نیز در این مرافعه شرکت داشت و وی گفت که از این بحث و بررسی ها چیزی در نیاورد. کنت گروس افزود:
من حاضر نه اونقدر خوب فهمیده استادم که درباره کدام درخواست و درباره کدام چه گپ رفته استاد است، برای همین من به طور معین به شما عمیق به شما حال فکر خودم اظهار کردن
نمیتونم. با دلیل ناروشنی در روند مرافعه و تقاضای ادوکات سالیجان جورایف را به انابت نگرفتن دادگاه، این مرافعه فردا ادامه خواهد یافت. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
بدون نتیجه انجام یافتن مرافع دادگاهی سه هفته‌نامه مستقل در تاجیکستان که طور خبرنگار ما گفت امروز از سر گرفته می شود.
رادیوی آزادی در تلویزیونی شما
از محوره هودبورد 13 درجه شرقی،
قطب عمودی یا ورتیکال.
روی موج 12226 رمزی میزان 16300. صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها.
آزادی در ساتلیت.
و اکنون از مناطق تاجیکستان. طور معمول هر سال از آغاز ماه مرد تا آخرهای ماه می تاجیکستان در آب انبار غیر قانونی برای کشورهای همسایه ازبکستان و قزاقستان آب ذخیره میکند، اما امسال ذخیره کردن آب در انبار تا حال شروع نشده است. گفته می شود که تقریبا 300 هزار گکتار زمین های کشت کشورهای همسایه در فصل تابستان از ذخیره آب انبار غیر قانونی شده می گردد.
و اما سبب امسال ذخیره نشدن آب در چیست و این وضع چه مشکلاتی را میتواند در پی داشته باشد؟ موضوع را همکاری ما در شهر خوجند معصوم محمد رجب پیگیری کرده است.
با گفته مسئولین نیروگاه آبی برق قیرقوم، در صورت ذخیره نشدن آب در این آب انبار تابستان صدها هزار گکتار کشتزارهای کشورهای پایانآب ازبکستان و قزاقستان با تنقیسی شدید آب مواجه خواهد شد. فیض الله عوازوف سردار اداره نیروگاه مذکور بر رادیوی آزادی گفت امروزها هر شش چرخه نیروگاه گردان است و تا ماه می ذخیره آب به طور چشمرس کاهش خواهد یافت. و افزود
توبی واردات آب کم شده افتاده موزر آب انبار و تا 300-400 کوب متر سکند به میفراید چیز باشد صادرات همون 8-200 قریب 900 کوب موزر. اگر ما با همین ریجه کار کنیم دوام دادن گیریم ما ماهی مای آخری مای به آبانبار میتونیم خالی کنیم.
و گفته سردار اداره نیروگاه آبی برق قیرقوم که همین حالا صحبتش را میشنیدیم، از سرابی اولی بهار امساله در آبانبار حدود 3.5 میلیارد متر مکعب آب جمع آورده شده است. تقریبا به همین قدر آب از آبانبار قیرقوم کشورهای پایانآب ازبکستان و قزاقستان در فصل تابستان نیاز دارند. در سالهای قبلی ازبکستان بر عوض آبی که از آبانبار قیرقوم در پی قطع فعالیت این نیروگاه می گرفت نیروی برق جبران می کرد. اما بعد خارج گشتن این کشور از سیستم یگانه برق آسیای مرکزی در تیرماه سال گذشته 2009 این گونه اصول تقسیم آب و برق قطع شده است. این زمستان ازبکستان اجازه نداد نیروی برق ترکمنستان از قلمروش به تاجیکستان انتقال یابد و این شرایط مسئولین نیروگاه آبی برق قیرقوم را که یگانه منبع بزرگ استحصال برق در شمال تاجیکستان محسوب می‌یابد وادار کرد نیروگاه را از زمستان تا کنون با تمام نیرویش به کار اندازند و از کم شدن ذخیره آب آبانبار نااندیشند. در برابر این فعال ساختن خط برق جنوب شمال از ناحیه ترسونزاده به ولایت سوخت در تیرماه سال گذشته 2009 وابستگی تاجیکستان را از خط برق ازبکستان رها کرد. فیض الله عوازوف سردار اداره نیروگاه آبی برق قیرقوم می افزاید
و ما یکان حاضرش به سپاریش نگرفتیم که اگریگت های نگاه داریم چه خیلی که ما امروز خبر داریم این سال نشده سالیم
در همین حال از وزارت آب و ملیاراسی تاجیکستان به رادیوی آزادی گفتند که سری حل مشکل استفاده ذخیره آبی منطقه امسال هنوز تاجیکستان و کشورهای پایانآب ازبکستان و قزاقستان سری میز مذاکره ننشستند. اما به گفته ایوان محمد بکوف یاور وزیر وزارتخانه مذکور احتمال دارد این موضوع روزهای نزدیک راه حل خود را پیدا کند. وی میگوید
همین روزوی نزدیک محترم وزیر جلسه نوبتی کمیسیای هموهنگسازی که بکن میگویند اشقابات با میشده است همونجا میروند فقط ممکن وزیر میبروند همون طرف میروند همین مسئله همونجا بررسی میشوند.
در همین حال متخصصین و تحلیلگران میگویند احتمال دارد در نشست شورای هماهنگسازی بین دولتی استفاده از ذخایر آبی منطقه در شهر اشقابات پایتخت ترکمنستان با شرط و شرایط نوی حل این مسئله پیدا شود. ضمناً ازبکستان در سالهای قبلی به خاطر آب قیرقوم و نجات کشتزارهایش از بی‌آبی در تابستان به گذشت‌های خرد در برابر طلب‌های تاجیکستان راضی می‌گشت. اساسی آنها دادن برق به منطقه شمالی تاجیکستان در بهار و تابستان بود و یک طلب دائمی جانب تاجیکستان تقسیم خراجات تعمیر و ترمیم سدهای آب‌انبار قیراقوم با استفاده برندگان اصلی آب آن ازبکستان و قزاقستان بود که در سالهای قبلی از سوی آن کشورها پذیرفته نشده است. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
امکان پیدا شدن مشکلات بر اثر ذخیره نشدن آب کافی در آب انبار قیراقوم.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
و در پایان مجله بامدادی افغانی ها از تالارهای ورزش، همکاری ما نرزالله لطیف درباره نتایج مسابقه قهرمانی آسیای مرکزی آید به سمبا گزارش می دهد.
پهلوانان تاجیک در مسابقه قهرمانی آسیای مرکزی آید به گوشتی سمبا که در شهر چکالوسکی ولایت سوخت به انجام رسید، همگی 24 مدال، 7 نشان طلا، 7 نقره و 10 برنجی به دست آوردند. در سبقتی منطقوی که برای بار دوم در تاجیکستان برگزار شد، بیش از 100 ورزشکار از قزاقستان، قرغیزستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان در دو نوع رقابت ها سمبوی ورزشی و سمبوی جنگی قوازمایی کردند. در سبقتی سمبوی ورزشی بین مردان در حساب دستهی منتخب تاجیکستان جای اول را کسب کرد. منتخب ازبکستان در جای دوم و دستهی قرغیزستان در جای سوم قرار گرفتند. در رقابت های انفرادی پهلوانان تاجیک اکمالدین کریموف، رزواندین برخانوف، ابوبکر زویرف، نبی محمد خورکشف و زیارت شاه براتوف در وزن خود به عنوان قهرمانی دست یافتند. پهلوان معروف تاجیک نبی محمد خورکشف که در وزن 100 کیلوگرم مقام اول را کسب کرد، به رادیوی آزادی گفت:
آرزوی داریم که انشالله تعالی با چمپیون جهان شیم و مثل جهان پهلوان بابای سمون رحیمو پرچم تاجیکستان در عرصه بین المللی بلند بردارم.
در سبقت سمبوی ورزشی بین زنان دسته ازبکستان جای اول، منتخب قزاقستان جای دوم و تیم قرغیزستان جای سوم را از آن خود کردند. در نوع دیگری رقابت ها سمبوی جنگی تنها مردان قواز مودند. در حساب دسته منتخب ازبکستان جای اول را صاحب گشت. منتخب تاجیکستان دوم شد. دسته قرغیزستان در زینه سوم جای گرفت. در رقابت های انفرادی پهلوانان تاجیک فریدون استاپیروف و اکبر فرهادوف با مدال های طلا، زاکر پوچویف و زویر پیروف با مدال های نقره، فریدون حسینوف، رزواندین برهانوف و عبادالله نیازوف با مدال های برنجی سرفراز شدند. در رقابت ها از روی 5 وزن پهلوانان ازبکستان ستار ارگاشف، اتابک اولیموف، الهام ساتیوالدیف، ظریف رسولوف و صمد رستموف غالب گشتند. در دو وزن دیگر گوشتگیری قرغیز اولیمبک نصیپوف و پهلوان ترکمن علی نیازمینگالیف جایهای اول را صاحب شدند. دوره سوم مسابقه قهرمانی سمبوی آسیای مرکزی ماه مارس سال 2011 در پایتخت ترکمنستان شهر اشق‌آباد برگزار خواهد شد. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
نوگانی های ورزش را با هم شنیدیم و اینجا شنوندگان ارجمند، مجله بامدادی رادیوی آزادی در صبح روز چهارشنبه 31 مارس سال 2010 میلادی پایان می‌یابد.
در ادامه برنامه نشر فشرده اخبار جهان و سپس مجله دنیای اقتصاد، ویژه گفتار یک روز با شما و آیین مدار را تقدیم می‌شود.
و اما این همه بعد از یک پاره ترانه زیبای دیگر. موسیقی